عدوان در شمال نوار غزه را بمباران کرد.
برای اولین بار در یک سال گذشته، کره شمالی روز گذشته موشک بالستیک قاره پیمایی را آزمایش کرد که نشان دهنده پیشرفت این کشور برای انجام حملات هسته‌ای دوربرد به خاک آمریکا است. انجام این آزمایش موشکی در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاسخی به محکومیت کره شمالی در مورد اعزام نیروی نظامی به روسیه برای حمایت از جنگ این کشور علیه اوکراین است.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه گفت وضعیت اسفبار غیر نظامیان فلسطینی که در شمار غزه محاصره شدند غیر قابل تحمل است و رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه بجز در موارد استثنایی با مخالفت اسرائیل مواجه می‌شود.
اینجا رادیو ایرانی و این برنامه رویدادهای هفته است که تقدیم شما عزیزان میشه. از شما پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، تجاوز بامداد شنبه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمون و محکومیت این اقدام توسط افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان. گزینه 2، انتخاب شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان. گزینه 3، اجرای حکم اعدام جمشید شارمحت، سرکرده گروهک تروریستی تندر و دخالت برخی از کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً فقط شماره گزینه مورد نظر را به 30900 ارسال کنید.
انعکاس.
حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از انتخاب شیخ نعیم قاسم به دبیرکلی این حزب به جای شهید سید حسن نصرالله خبر داد. شیخ نعیم قاسم چهارمین دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود گفت ما با ترور رهبرانمان درد کشیدیم، اما در 11 روز خودمان را بازسازی کردیم و همه چیز را سر و سامان دادیم. میدان این را ثابت می کند. همزمان با انتخاب دبیر کل جدید حزب الله، مقاومت لبنان از ساقط کردن پهپاد هرمس 900 تا هدف قرار دادن تانک مرکاوا و حملات موشکی و پهپادی به سرزمین های اشغالی خبر داد.
خب در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر احمد زاران، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران پرتلاش شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
بله، سپاسگزارم از همراهی شما. آقای دکتر، ما شاهد هستیم که پس از 11 روز به سرعت دبیر کل جدید حزب الله لبنان انتخاب شد و از آن طرف می‌بینیم که ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی دچار تنش‌ها و چالش‌های فراوانی شده و بسیاری در داخل سرزمین‌های اشغالی خواهان استعفای نتانیاهو شدند. وضعیت رو شما چطور می‌بینید و چه دورنمایی براش ترسیم می‌کنید؟
بله، خب همونطور که شما اخبارش رو منتشر کردید، دبیر کل جدید حزب الله در فاصله بسیار کوتاهی انتخاب شدند و
بله،
ایشون هم سوابق بسیار ارزنده‌ای در حوزه مقاومت دارن و از زمان شهید موسوی معاون دبیر کل حزب الله بودن، چیزی حدود 33 سال سمت دبیر کلی حزب الله رو بر عهده داشتن و خب شناخت بسیار خوبی دارن نسبت به
بله،
خود حزب الله، ساختار حزب الله، ارکان حزب الله،
بله،
و همچنین مقاومت در منطقه و همچنین دشمن صهیونیستی.
بله،
لذا انتخاب ایشون بسیار امیدبخش هست نسبت به تداوم مقاومت و شکست‌های رژیم صهیونیستی. از اون طرف هم ما شاهد این هستیم که رژیم صهیونیستی علی‌رغم اینکه حدود 1 ماه است که جنگ زمینی رو علیه لبنان آغاز کرده، پیشروی چندانی نداشته و توسط بله، نیروها و کماندوهای حزب الله، کماندوهای یگان حزب الله، یگان رضوان حزب الله در منطقه جنوب زمینگیر شده و پیشرفت قابل توجهی نداشته و از سوی دیگر علارغم اینکه 5 لشکر مکانیزه در امتداد مرزهای جنوبی لبنان رژیم صهیونیستی مستقر کرده، اما ما شاهد این هستیم که روند تلفات نظامیان رژیم صهیونیستی در ماه اخیر روند بسیار تصاعدی رو طی کرده و تعداد زیادی از نظامیان رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدن.
و موجب افزایش نوتر به هر حال نارضایتی در داخل سرزمین اشغالی شده.
بله همینطور. به هر حال نتانیاهو یک اهدافی رو برای جنگ برای جنگ تعریف کرده که این اهداف تا حدی اهداف شخصی هستن و برای شهرک نشینان صهیونیست اولویت‌های دیگری مطرح هست. الان مسئله اسرا مطرح هست، مسئله آوارگانی هست که در غلاف غزه آواره شدن و همچنین در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی آواره شدن. پس ما یک بحران اسرا رو داریم، یک بحران آوارگان رو داریم و خب یک بحران اقتصادی رو داریم که رژیم در این یک سال تحت فشار شدید اقتصادی قرار داره و به هر حال اون در واقع نیروهای ذخیره‌ای هم که فراخوان شدن برای جنگ علیه غزه و علیه لبنان، اینها هم امروز در یک شرایط روحی بسیار وخیم قرار دارن و ناراضی هستن. من در یکی از خبرها خوندم که بخش زیادی از نیروهای ذخیره که اخیراً فراخوان شده بودن حاضر نشدن به ارتش بپیوندن برای در واقع مشارکت در این جنگ. لذا شرایط در سرزمین‌های اشغالی شرایط وخیمی هست به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی و روانی و همچنین به لحاظ امنیتی. بله. و خب عرض کردم نتانیاهو هم این جنگ رو شخصی کرده و به نوعی گویا بقای سیاسی نتانیاهو وابسته است به نتایج این جنگ.
آقای دکتر، هر چند که میدونیم بقای کل رژیم صهیونیستی در ادامه تنازع و جنگه، اما به نظر میرسه در مقطع فعلی آتش‌بس جز با حذف یا کنارگیری نتانیاهو تحقق پیدا نخواهد کرد. نگاه شما به این گزارش هست؟
بله، هم نتانیاهو و هم در واقع
کابینه
برخی از اعضای کابینه رژیم صهیونیستی که بسیار تندرو و افراطی هستند، کسی مثل بن گویر یا مثلا اسموتریچ،
بله،
اینها هم افراد بسیار جنگ طلبی هستند و اساسا اینها بر اساس یک سری نگاه‌های افراطی نجات پرستانه خواهان از بین بردن کل فلسطینی‌ها هستند.
اسموتریچ گفته بود کشور بزرگ می‌خوام. بله.
الو.
الو الو بفهمید. بله.
بله. خواهان اخراج کل صهیونیست‌ها هستند از در واقع فلسطین و همچنین این طرح ژنرال‌هایی هم که شما به درستی بهش اشاره کردید، یعنی همکارانتون در واقع توضیحاتی در این رابطه ارائه کردن، در همین راستا هست. یعنی پاکسازی غزه از جمعیت فلسطینی ها با روش های بسیار غیر انسانی از طریق گرسنگی دادن به فلسطینی هایی که در شمال غزه ساکن هستند و اینها رو به نوعی مجبور بکنن که مهاجرت کنن به مناطق جنوبی و حتی در ادامه ممکنه طرحهایی داشته باشن که برای اینکه فلسطینی‌ها رو کلاً مهاجرت بدن از غزه به خارج از غزه، اون هم نه در داخل سرزمین‌های اشغالی بلکه در کشورهای همسایه. لذا این اقداماتی که ما امروز شاهدش هستیم بخشش ناشی از سیاست‌های نتانیاهو هست و بخشی هم ناشی از سیاست‌های کابینه جنگ افراطی رژیم صهیونیستی.
و به عنوان سوال پایانی، این که تو این مدت حالا جلوگیری کرد از فعالیت‌های آنروا، این رو هم دراسی همون کوچاندن اجباری میدونید؟
دقیقا همینطوره. به هر حال دوشنبه پارلمان رژیم صهیونیستی متاسفانه این رو تصویب کرد، یعنی نشان میده که این بحث نجات پرستی چقدر ریشه پیدا کرده در سیاست و حکومت رژیم صهیونیستی. اینها مصوب کردن که آنروا حق فعالیت در سرزمین های اشغالی رو نداره و خب البته با بازتابهای گسترده‌ای در جامعه جهانی پیدا کرد این موضوع، چون یک موضوع کاملا ضد انسانی و ضد بشری هست. بله، این هم در همین چارچوب قابل تحلیل هست. اینها اساسا از فلسطینی ها هویت انسانی رو زدودن، یعنی هویت زدایی انسانی کردن از فلسطینی ها و حتی برای کودکان، برای زن ها، برای اینها شأن انسانی قائل نیستن و همه این تدابیر در همین راستا هست.
سپاس از شما آقای دکتر زاهران، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما تشکر میکنم و همچنین خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر احمد زاهران، کارشناس مسائل غرب آسیا، پیرامون آخرین تحولات سرزمین های اشغالی.
ممنونیم از همراهیتون با برنامه رویدادهای هفته. دوستان خوبم، به نظر شما کدام گزینه مهمترین خبر این هفته است؟ گزینه یک، تجاوز بامداد شنبه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمون و محکومیت این اقدام توسط افکار عمومی، محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان. گزینه دو، انتخاب شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان. گزینه سه، اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی تندر و دخالت برخی از کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران. و گزینه چهار، همه موارد. ما منتظر پیامک های شما هستیم. لطفاً شماره گزینه مورد نظر رو به 3900 بفرستید. اما در این بخش آقای فرخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اولین زرشک طلایی امروز تعلق میگیره به بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، که به تازگی و ایران و لبنان رو با هم تهدید کرده. به خاطر بچه پروبازی با خشاب خالی به ایشون یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم و ازش دعوت میکنیم که عملیات‌های اخیر ایران و لبنان علیه رژیم صهیونیستی رو یک بار دیگه مرور کنه تا خاطرات پناهگاه یادش بیاد. خب، زرشک طلایی بعدی رو میخوایم تقدیم کنیم به شومن این روزهای انتخابات آمریکا، که با یک ماشین جمع‌آوری زباله این بار ظاهر شد و عنوان کرد که به دنبال جمع کردن دموکرات هاست. این از اون حرفا بودا، چرا که دونالد ترامپ از نگاه خیلی از مردم دنیا خودش با کارهایی که در دوران ریاست جمهوری انجام داد نماد تمام عیار یه زباله بود. به هر صورت به خاطر این همه ادا و اطوارهای عجیب به دونالد ترامپ امروز یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم. اما زرشکه طلایی بعدی برنامه رو باید تقدیم کرد به وزیر خارجه آمریکا، یعنی آنتونی بلینکن، که اخیراً گفته به پیشرفت خوبی در زمینه استقرار صلح در لبنان رسیده ایم. منظورش از آتش بس همون استفاده از ابزار تهدید برای پذیرفتن تجاوز اسرائیل از توی کشورهای منطقه است. به خاطر این همه دروی و خالی بندی و البته استفاده از ابزار زور، به وزیر خارجه آمریکا جا داره یک زرشک طلایی زرین تقدیم کنی و بهش بگیم خودت. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هم به تازگی در لحنی خیلی آروم، طوری که دوستان غربیش ناراحت نشن، گفت لطفاً خواهش میکنم آمریکا جنگ غزه و لبنان رو اگر ناراحت نمیشه پایان بده. البته نگفته که ما همچنان به روی کرده خونسا کردن و بیخاصیت کردن سازمان ملل در محکومیت آمریکا به خاطر این همه حمایت‌های پشت پرده از اسرائیل ادامه میدیم. به هر حال به خاطر همین خونسا بودن و بیخاصیت کردن سازمان ملل در این تحولات به ایشون و دبیر کلشون دوتا زرشک طلایی تقدیم میکنه.
و حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
حمله رژیم صهیونیستی به نقاطی از ایران بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان داشت و کشورهای مختلف ضمن محکومیت شدید این اقدام اون رو تجاوز به خاک و حاکمیت ایران و نقض آشکار قوانین بین‌المللی دونستند. تارنمای وزارت امور خارجه مالزی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ما حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران رو محکوم می‌کنیم و به عنوان نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی جدی برای ثبات منطقه می‌دونیم. خبرگزاری رسمی عربستان واس گزارش داد وزارت خارجه عربستان در بیانیه ای اعلام کرد تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران نقض حاکمیت این کشور و نقض قوانین و عرف بین المللی و عربستان سعودی اون رو محکوم میکنه. جرمی کوربین سیاستمدار مشهور انگلیسی که از سخنرانان اصلی تظاهرات ضد نژادپرستی، اسلام ستیزی و فاشیسم و صهیونیست در لندن بود، در پاسخ به پرسشی درباره حمله اسرائیل به ایران گفت: من متاسفم از حمله به ایران. ما به علت جنگ در غرب آسیا در خطر بزرگی هستیم و به همین علت باید هر چه زودتر ارسال سلاح به اسرائیل متوقف بشه. شبکه خبری المیادین در گزارشی به یادداشت وزیر امور خارجه کشورمون درباره اظهارات مداخله جویانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره اعدام سرکرده گروهک تروریستی تندر پرداخت و نوشت: اروپا نماد ریاکاریه. آقای عراقچی در این یادداشت خطاب به جوزف بورل افزود: وقتی میگن زندگی و کرامت انسانی باید مورد حمایت قرار بگیره، دوست دارم اون رو باور کنم، ولی مسئله اینه که همکاران شما در اروپا بدون هیچ شرمی از نسل‌کشی در غزه و کشتار در لبنان حمایت میکنند. آقای عراقچی با طرح سوالاتی درباره عملکرد اتحادیه اروپا در قبال کشتار بیش از 50,000 فلسطینی، آوارگان لبنان و همچنین خانواده‌های قربانیان ترورهای شارمه نوشت: اگر پاسخی برای این سوالات ندارید، پس باید گفت اروپا نماد ریاکاریه. به گزارش شبکه خبری افغانستان ما، حسین روستایی، رایزن بازرگانی سفارت ایران در افغانستان، از افزایش 254 میلیون دلاری صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 6 ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: میزان صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 6 ماه اول سال 1403 به بیش از 1,070,000,000 دلار رسید که این میزان افزایش 31% رو در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشون میده. به گزارش سایت اکونومیست، محمد رضوانی فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک گفت: تجارت بدون نفت ایران با کشورهای همسایه در 7 ماه امسال با 23% افزایش به رقم 41.1 میلیارد دلار رسید که میزان وزنی تجارت بدون نفت ایران با کشورهای همسایه 64.5 میلیون تن بوده که 16% افزایش داشته. و به گزارش شبکه خبری جهان نمای تاجیکستان، کاظم شیردل، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در نشست هیئت تجاری تاجیکستان با فعالان اقتصادی خراسان شمالی در بجنورد، با اشاره به افزایش صادرات ایران به تاجیکستان گفت: 80 میلیون دلار معادل 60% از صادرات ایران به تاجیکستان از خراسان رضوی، شمالی و جنوبی انجام شده و به طور کلی 108 میلیون دلار کالا در نیمه نخست امسال از ایران به تاجیکستان صادر شد.
خیلی ممنونیم از اینکه رادیو ایران و رویدادهای هفته رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما خواستیم که به ما بگید کدام گزینه مهمترین خبر این هفته است. گزینه 1، تجاوز بامداد شنبه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمون و محکومیت این اقدام توسط افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان. گزینه 2، انتخاب شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان. گزینه 3، اجرای حکم اعدام جمشید شارمه، سرکرده گروهک تروریستی تندر و دخالت برخی از کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران. و گزینه 4، همه موارد. از شما خواستیم که به 30900 پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید. آقای فراخی،
بله.
گزینه 4 روم، یعنی همه موارد، 77% از پیامک ها رو به خودش اختصاص داده.
بله. همه موارد واقعا قابل اهمیت هست و انتخاب درستی بود از سوی شنونده های عزیزمون که امروز خیلی ما رو حسابی با پیامک های بیشمارشون همراهی کرد.
دقیقاً، پیامک های بسیاری برای ما اومده. خیلی ممنونیم از همراهی عزیزان که شنونده بودن و عزیزانی که به ما پیامک دادن. از همراهیتون ممنونیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. تا هفته بعد و سلامی دوباره. خدا نگهدار.
بله، سپاس از اینکه با این رویدادهای هفته هم همراه بودید. تا جمعه آینده، بدرود.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تحیتهم یوم یلقونه سلام. عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان گرامی. خوشحال هستیم که این جلسه هم با شما همراه هستیم. حالتون چطوره؟ انشالله که هر جا هستید در چتر ولایت خدا باشید. امروز اجازه میدید که فضای برنامه رو به سمت شنیدن داستان ببریم. میدونید یکی از راه‌های عبرت گرفتن که خداوند زیاد از اون بهره گرفته بیان داستانه و یکی از داستانهای آموزنده قرآن در سوره مبارکه قصص هست که داستان قارون هست و عمل کرده اون هست. فضای این داستان خیلی جالب هست. کسی از بستگان حضرت موسی خداوند به اون لطف میکنه و دارای کنزها و گنجهای زیادی میشه، ثروت زیادی به اون رو میاره و زمانی که ولی خدا حضرت موسی علیه السلام بهش میگه که در چتر احکام الهی قرار بگیر و باید به سمت خدا بیای و به تعبیری زکات کارت رو بدی و به فکر فقرا باشی، با یک حالت تفاخر و تبختر و کبری از کنار این میگذره. بقیه داستان رو بشنویم امروز از سوره مبارکه قصص آیه 76 به بعد با صدای استاد منشاوی بشنویم.
این قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم
این نکته مهمیه که وقتی ثروت بهش دادیم به قارون فبقا طغیان کرد، یعنی به تعبیر امروزی ها ظرفیت نداشت. یکی همین که ما این مفاتحه لتنو و بالعصبت اول القوه، یعنی اونقدر ثروت داشت که باربرای قوی باید اون رو جا به جا میکردن، با وجود این تعدی کرده. ادامه رو بشنویم که چگونه رفتار کرد.
اذ قال له قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين.
کسانی که خیرخواهش بودن 5 نصیحت به قارون کردن. اول گفتن به مالت نناز، فرحناک و مستانه نشو، در غرق نشو در این مالی که خدا به تو داده، چون خدا آدمای فخر فروش رو دوست نداره. آیات بعد رو هم بشنویم. چقدر زیبا استاد منشاوی مفهوم محور داره این رو قرائت میکنه. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، اون چی که خدا بهت داده رو به دست بیار، آخرت رو به دست بیار باهاش، از این سرمایه ها آخرت رو به دست بیار، البته سهمت از دنیا رو هم فراموش نکن. و همونطور که خدا در حق تو خوبی کرده، تو رو بزرگ داشته، تو هم خوبی بکن. چگونه خوبی کن؟ قرآن فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، به بندگان خدا نیکی بکن. این صفات رو دونه دونه داره میشماره برای، یعنی قوم موسی دارن با قارون اینگونه مخاطب قرار دادن، صحبت میکنن. اون چی که خدا به تو اقبال کرده بیا آخرتگرا شو، باهاش احسان کن به دیگران، البته نصیب خودت رو هم از دنیا بردار. ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. بشنویم.
ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين.
اونایی که نصیحت میکردن منظورشون این بود که با اشرافیگری به دنبال برهم زدن آرامش جامعه نباش، ترویج تکاثر، عیاشیگری، بیدردی، چشم همچشمی ها، رقابت ها در تفاخر و در تجمیع مال، اینها فساد میاره، خصوصا زمانی که انسان از قشر متوسط به پایین جامعه فراموشش بشه و اعراض بکنه. ان الله لا يحب المفسدين، خدا فساد کننده ها رو دوست نداره.
قال إنما أوتيته على علم عندي أعلم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون
یا الله الله احسن. خب در چنین موقعیتی که عافیت، جمال، علم، منصب به انسان رو میاره، ثروت به انسان رو میاره، آدم ها دو دسته میشن. یه عده‌ای میگن که ما منعم رو میبینیم، خدا داده، عالم اصلی خداست، تمام گنج‌های آسمان و زمین در اختیار خدا هست، وظایفشون رو انجام میدن، به فقرا رسیدگی میکنن. یه عده‌ای هم هستن که میگن نه، ما این رو با شم اقتصادی خودمون به دست آوردیم، وای از اون روزی که انسان طاغوت اقتصادی بشه، وای از اون روزی که خودشو منشأ و مبدأ نعمت بدونه. قارون عوضی که بگه حق با شما هست، گفت که نه، انما اوتیته على علم عندي. بعد قوم چی در جوابش گفتن؟ گفتن که مگه تو نمیدونی که چه نسلهای قبل از تو بودن که به مراتب قویتر و مالندوستر از تو بودن و اینا به هلاکت رسیدن؟ این گونه سخن نگو، نعمت رو نبین، منعم رو ببین. خب لحن استاد عوض میشه از اینجا به بعد، فضا رو ببینید، بشنویم.
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الحياة الدنيا ليت لنا